و پایان بخش برنامه این نوبت هم برنامه امتدادی که به بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در منطقه در اون پرداخته شده. خب با اعلام ساعت 19:30 دعوت میکنم شنونده مسابقه کتابخانی یار مهربان باشید در برنامه یار مهربان.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجاز خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران، ایران.
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان پروپاقرص مسابقه بزرگ یار مهربان. امیدوارم هر جا هستید در پناه خدا سالم و تندرست باشید. من آرش دارابی هستم و امروز یک شنبه 13 بهمن ماه 1398 با فصل 4 تا 7 کتاب خون دلی که لعل شد، خاطرات رهبر معظم انقلاب از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی، به خانه های دل شما اومدیم. اونچه که این کتاب رو از بقیه کتاب‌ها متمایز می‌کنه، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی که به فراخور بحث‌ها بیان شده که هر کدوم از اونها می‌تونن چراغ راهی برای ما روشن بکنه. امیدوارم که امروز هم ما رو تا پایان همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
یاران مهربان، بخش کتبی مسابقه بزرگ یار مهربان 4 سوال داره که ما هر روز این 4 سوال رو از بخش معرفی شده از شما میپرسیم که 100 امتیاز داره در صورتی که شما پاسخ صحیح رو که به صورت 1 عدد 4 رقمی هست به مدیر کانال یار مهربان در پیام رسان سروش ارسال بفرمایید. بریم سراغ سوال اول امروز. رهبر معظم انقلاب از شخصیت شهید نواب صفوی چه بهره ای بردن؟ گزینه 1، این شهید اولین جرقه اسلام پویا و انقلابی رو در برابرشون روشن کردند. گزینه 2، شهید نواب صفوی مسیر زندگی و مرگ شرافتمندانه رو نشون ایشون دادن. گزینه 3، این شهید بزرگوار عزم و اراده رهبر معظم انقلاب رو برای مبارزه قوی تر کرد. سوال اول رو براتون خوندم یاران مهربان. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان.
بلاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش به یک صدا، جاویدان ایران عزیز ما.
دوستان و یاران مهربان، قبل از اینکه سوال دوم رو مطرح بکنم، یک نکته در مورد صداهایی که برای ما ارسال میکنید عرض بکنم که این صداها بین 50 تا 80 ثانیه باشه. خیلی سخت نگیرید، ابزار ضبطتون هم مناسب باشه و در محل ساکت و صدای رسا این کار رو انجام بدید. بریم سراغ سوال دوم امروز. رهبر معظم انقلاب چه خطی رو در روند تکاملی نهضت اسلامی مؤثر می‌دونستند؟ گزینه 1، خط مقاومت و مقابله دینی با دستگاه پهلوی، مقاومتی که برخواسته از عقیده دینی بود. گزینه 2، خط بیدارگری فکری و ارائه برنامه اسلامی برای زندگی با گفتمانی نو. و گزینه 3، هر دو مورد. اون دسته از عزیزانی که الان به جمع شنونده های یار مهربان پیوستند بدونن که ما هر هفته تو برنامه‌مون یک کتاب معرفی میکنیم که بر اساس اون کتاب مسابقه برگزار میکنیم و از بخش های معرفی شده در هر روز از هفته ما 4 سوال مطرح میکنیم. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که شنونده یه بخش هایی از کتاب خون دلی که لعل شد توسط همکار بزرگوارمون جناب آقای هدایت فر باشید.
نقشه امام برای ماه محرم. نقشه امام برای برانگیختن احساسات توده‌های مردم با موفقیت روبرو شد و مجالس روزه به صورت آتشفشان‌های انفجارآمیز علیه ستم و ستمگران، اعم از شاه و اعوان و انصارش درآمد. در این جو سرشار از خشم و ناخشنودی علیه قدرت حاکمه و لبریز از احساسات اسلامی و انقلابی، اعلام شد که امام روز عاشورا منبر خواهد رفت. دلها همه متوجه قم شد تا ببینن امام چه خواهد گفت. در روز موعود امام سخنرانی تاریخی شگفت‌آور خود را ایراد کرد. به گمان هیچ کس خطور نمی کرد امام با این لحن تند و صریح که طی آن تمامی مرزها و قید و بندها را کنار گذاشت سخن بگوید. از جمله در این سخنرانی فرمود: اسرائیل به دست مزدوران رسوای خود مدرسه فیضیه را سرکوب کرد. این اسرائیل است که ما و مردم ما را نابود کرده و می‌خواهد بر اقتصاد ما سلطه بیابد، کشاورزی و بازرگانی ما را از میان ببرد. ای شاه، من تو را نصیحت می‌کنم از این کارها دست بردار. امیدوارم روزی نرسد که ناگزیر شوی از ایران بروی و مردم به خاطر رفتن تو خدا را شکر کنند.
تشکر میکنم از همکار بزرگوارمون جناب آقای استاد هدایت‌فر که بخشایی از کتاب خون دلی که لعل شد رو برای ما خوندند. شما هم میتونید خوانش‌هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید. تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر فرصت ارسال صداهای ضبط شده رو برای مدیر کانال یار مهربان دارید. نذارید برای پایان هفته دوستان و یاران مهربان همین اول هفته دست به کار بشید و بخشایی از کتاب رو برای ما بخونید. لطفاً در صداهای ضبط شده‌تون بفرمایید که از چه فصلی خوانشتون رو انجام دادید. بریم سراغ سوال سوم امروز. پیام مشترکی که رهبر معظم انقلاب مأمور بودن از طرف امام خمینی رحمت الله علیه به همه علمای مشهد برسونن چی بود؟ گزینه 1، این که از روز هفتم محرم به افشاگری علیه رژیم بپردازن. گزینه 2، این که اسرائیل بر دولت ایران سلطه داره و برای نابودی دین و علما تلاش میکنه. و گزینه 3، این که جنایات شاه در مدرسه فیضیه رو محکوم و مردم رو به مبارزه دعوت کنن. سوال 3 رو هم از کتاب خون دلی که لعل شد از فصل 4 تا 7 براتون خوندم. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه بزرگ یار مهربان.
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 رگبار مسلسل ها ایران 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 مشت شده بر ایوان مشت شده بر ایوان.
دوستان عزیز، لطفاً از همین امروز دست به کار بشید و تلفن همراهتون رو بردارید. اگر پیام رسان سروش رو نصب ندارید حتما نصب بکنید و وارد کانال @rm_yarmehraban بشید و خودتون رو در این مسابقه بزرگ محک بزنید و با خوندن کتاب‌های فاخر به علم و دانشتون بیفزایید. بریم سراغ سوال 4 امروز. حضرت آیت الله خامنه ای در سال 1342 با چه هدفی به بیرجند رفته بودند؟ گزینه 1، بردن پیام امام خمینی رحمت الله علیه برای علمایی که در بیرجند تبعید بودند. گزینه 2، افشاگری علیه رژیم پهلوی به خاطر حدک حرمت علما در مدرسه فیضیه. و گزینه 3، به سبب سخنرانی های افشاگرانه ای که در مشهد داشتند به بیرجند تبعید شده بودند. سوال 4 و آخرین سوال از فصل 4 تا 7 کتاب خون دلی که لعل شد براتون خوندم. امیدوارم که با ارسال پاسخ صحیح این 4 سوال به مدیر کانال یار مهربان 100 امتیاز امروز رو هم کسب بکنید. داریم به پایان برنامه یار مهربان امروز نزدیک میشیم و اما قبل از اون من یک نکته رو یادآور بشم. دوستانی که میخوان کتاب خون دلی که لعل شد رو به راحتی تهیه بکنند، یک پیامک که در اون یار مهربان 98 به همراه اسم و فامیلشون نوشته شده به 30553 سامانه پیام کوتاه رادیو معارف ارسال بفرمایید و ما اسامی شما رو به انتشارات انقلاب اسلامی که انتشارات همین کتاب هست ارسال میکنیم و این انتشارات کتاب رو با 30% تخفیف و ارسال رایگان به دست شما میرسونه. به پایان برنامه امروز یار مهربان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فردا ساعت 19:30 خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و محترم. امیدوارم که علاقه‌مندان شرکت در مسابقه کتابخانی یار مهربان از این فرصت استفاده کرده باشن و به سوالات این برنامه هم دقت بکنن و بتونن بهش جواب بدن. خب ساعت 19:40 است از یک شنبه 13 بهمن ماه، بهمن ماهی که برای همه ما خاطر است، خاطراتی زیبا، دلنشین و سرشار از غرور ملی. این مناسبت رو به همه شما مردم عزیز ایران تبریک و شادباش عرض می‌کنیم.
آمده موسم فتح ایمان، شعل زد بر افق نور قرآن، در دل بهمن سرد تاریک لاله سر زد ز خون شهیدان. لاله ها قامت سرخ عشقند، سرنوشت تو با خون نوشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. پیکر پاکت جان به کف را، از ازل با شهادت سرشتند. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. مقدمت را امام و شهیدان، با نثار تن خود گشودند. خونشان فرش راه تو بادا، عاشق خاک راه تو بودند. آمدی با پیامت خمینی، از رهایی و از حق سرودی. آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی.
من از جمیع طبقات ملت با کمال تواضع تقاضا دارم که در این مشروع اسلامی و در این مشروع ملی همه با هم کمک کنند، همه دست به هم بدهند، اختلافات حزبی و مسلکی را کنار بگذارند، اختلافات قدیمی و جدیدی را کنار بگذارند، اختلافاتی که مربوط به احزاب است کنار بگذارند و همه با هم با صدای واحد، با ید واحد قیام به امر کنند، قیام به امر مهمی که نجات دادن کشور است.
آن که بر ظلم شب حمله بر شد، ای خمینی تو بودی تو بودی. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان. تا ابد زنده یاد شهیدان. بر دل تار شب ای شهیدان، دست قهار خلق خدایی. از تبار حسین شهیدی، از دیار عروج و خدایی. بر دل تار شب ای شهیدان، دست قهار خلق خدایی. از تبار حسین شهیدی، از دیار عروج و خدایی.
در زمستان بهارم آمد، آدم از قعر دوران آمد. بوی نسل شقایق پیچید، بوی عطر شهیدان آمد. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده بادا قرآن. بهمن خونین جاویدان، تا ابد زنده یاد شهیدان.
عزیزان من، انقلاب یک حادثه در تاریخ ایران فقط نبود، این یک حادثه در تاریخ جهان بود، در تاریخ بشریت بود. بر روی این نکته من تکیه می کنم، تأکید می کنم. این شعار نیست، این تدقیق در یک حقیقته، این یک حادثه در تاریخ بشریته. هر چه بیشتر زمان بگذره بیشتر روشن خواهد شد این حقیقت. اینجور نبود که حالا در یک کشوری نظام‌های طاغوتی و فاسد بودن، بعد تبدیل شد به یک نظام اسلامی. خب این که بود، اما فقط این نبود. از لحاظ اعتقادی و معنوی قرن‌هاست دنیا رو به عمد به سمت نگاه مادی و فهم مادی زندگی و عالم پیش میبرن، پیش میبردن، الان هم دارن پیش میبرن. این انقلاب در مقابل این موج عظیمی که با همه قدرت مادی اون رو هی تشدید میکردن آمد ایستاد و ضربه زد. انقلاب با مطرح کردن علم معنویت به اون حرکتی که ترک تازانه به پیش می رفتند می بردن، با اون حرکت لطمه وارد آورد، او رو کند کرد. امروز شما می بینید در همون کشورهایی که مهد گرایش مادیگری بود، گرایش های معنوی به شکلهای مختلفی بروز کرده. یعنی طلب معنویت، عشق به معنویت، شوق و گرایش به معنویت در اونجا در بین جوانهاشون به وجود آمده. البته این معنویت رو وقتی نمیتونن درست اداره کنن، مدیریت کنن، گرایش های انحرافی به وجود میاد، عرفان های قلابی، معنویت های دروغین، شیادانی هم هستن که اینجا نقش میآفرینن. اما گرایش معنوی به وجود آمده. یعنی اگر تو این شرایط اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام بتوانه خود رو به قلب امپراتوری مادی غرب برسانه، اونجا طالب داره، مستمع داره، علاقمند داره، و این امروز در دنیا محسوس و مسلمه.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به بازگشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته فال خرامان رسد زرا. بهار خجسته فال خرامان رسد زرا. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خش که پیکار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در را به چشم جهانیان بدیدار می کنن. بهاران خجسته بار، بهاران خجسته بار. و این بند بندگی و این بار فقر و جه، به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست، نگون و گذسته بار، نگون و گذسته بار. به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز.
بله، بهمن ماهی که درش هستیم برای مردم آزاده و مسلمان ایران سرشار از خاطرات خوش پیروزی در پرتو وحدت و همدلی و اطاعت از ولایت. ایرانیان بصیر و ولایت مدار هنوز سخن امام راحل رو به خاطر دارن که فرمودند بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است، و رمز پیروزی را ملت می داند و نسل های آینده در تاریخ خواهند خواند. دو رکن آن انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت کلمه برای همان انگیزه و مقصد می باشد. بله، همیشه ما ملت ایران دستمون در دست همدیگه است با آرزوی سربلندی ایران اسلامی.
به ناله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو ای شهید. همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
آخرین نفس راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.
قسم به اسم آزادی، به لحظه ای که جان دادی، به قلب از هم پاشیده، شهید در خون غلطیده، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، که راه ما باشد و راه تو.
به روح پرفتوح امام امت، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و شهدای دوران انقلاب و همه کسایی که برای پیروزی انقلابمون قدم برداشتن درود میفرستیم و برای همه کسایی که برای حفظ و استحکام انقلاب اسلامیمون قدم برمیدارن آرزوی توفیق بیشتر میکنیم، که حتما همین همت شما عزیزانه که ضامن پیشرفت بیشتر و روزافزون کشورمون میشه. خداوند به همه شما عزیزان عزت بیشتر بده. با این امید دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید و به مدت حدوداً 37 دقیقه برنامه پیشرفت رو بشنوید که حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی پور در این برنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بررسی میکنند.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، آرزوی توفیق براتون داریم و ممنونیم که وقتتون رو به رادیو معارف دادید و برنامه پیشرفت رو در این لحظه میشنوید. مباحث این برنامه همونطور که در فرصت‌های قبل یادآور شدیم در خصوص الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت هست. بر اساس این الگو وضعیت کنونی ما رصد میشه، وضعیت مطلوبی که باید بهش برسیم ویژگی ها و صفتش گفته میشه و راه هایی که ما را به این وضعیت مطلوب میرسونه هم از زبان کارشناسان توضیح داده میشه. اما مدتیه که ما در خصوص یکی از الگوهای خرد این الگوی کلان بحث و گفتگو میکنیم، الگوی پیشرفت خانواده محور. نهاد اجتماعی خانواده مؤلفه‌های متعددی داره که وقتی دو مقوله خانواده و پیشرفت کنار هم قرار می‌گیرن، اینها نقش دو طرفه دارن و هر کدوم میتونن مکمل همدیگه باشن. جناب استاد ابراهیمی پور، کارشناس محترم این برنامه، مبحثی رو که درباره نهاد اجتماعی خانواده انتخاب کردن، کارکردهای خانواده است. وقتی که یک خانواده شکل میگیره چه نتایج و ثمراتی رو برای جامعه به دنبال داره؟ در این خصوص ما ابتدا درباره اجتماعی شدن یا همون جامعه پذیری صحبت کردیم که بحث مبسوط و مفصلی رو جناب استاد ابراهیمی پور در این خصوص ارائه فرمودن. در فرصت‌های قبل هم در خصوص تولید مثل که یکی دیگه از ثمرات خانواده هست بحث و گفتگو شد و مباحث ارزشمندی در این خصوص ارائه کردید که ما وارد این مقوله دیگه نمیشیم. در این برنامه قصد داریم در خصوص یکی دیگر از کارکردهای خانواده از زبان ایشون بشنویم و انشالله مباحث رو بهره‌مند خواهیم شد. حجت الاسلام و مسلمین، جناب آقای دکتر قاسم ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند و در این خصوص و مطالبی که به عنوان سرفصل اشاره شد صاحب تحقیقات و پژوهش کافی هستند و مطالبشون رو محققانه در این خصوص بیان میکنند. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. استفاده میکنیم از توضیحات حضرت عالی در خصوص دیگر کارکردهای خانواده و نتایج آن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. یکی از مسائل مهم در جامعه پیشرفته جمعیت و گروهی از انسانها هستند که نیازمند حمایت و مراقبت خواهند بود. ما در همه جوامع با خردسالان، سالمندان و جمعیت و گروه‌هایی که به دلایل مختلف دچار نقص عضو یا معلولیت‌های جسمانی یا معلولیت‌ها و عقب ماندگی‌های ذهنی هستند، در همه جوامع با اینها روبرو هستیم و تعداد جمعیت نیازمند مراقبت قابل توجه هم هست. معمولا در جوامع به عنوان مثال چند میلیون کودک خردسال و گاهی چند میلیون سالمند جمعیتی رو تشکیل میدن که باید از اونها مراقبت بشه. سوال اینه که در یک جامعه مطلوب و یک جامعه‌ای که به پیشرفت دست پیدا کرده چه کسی متولی مراقبت و حمایت از این گروه نیازمند هست؟ اون چیزی که در تدابیر اسلامی و فرهنگی ما در جامعه ایران قابل بررسی هست اینه که خانواده عهده‌دار این حمایت و مراقبت هست. فرزندان رو میشه به شیرخوارگاه سپرد، میشه به در مؤسسه های بزیستی، میشه در مهد کودک ها و در مؤسسات این چنینی نگهداری کرد. سالمندان رو شاید بشه در خانه سالمندان و جاهای اینطوری مثلا نگهداری کرد. معلولین و جانبازان رو شاید بشه در آسایشگاه ها ازشون حمایت و مراقبت کرد. شاید اتفاقا اینجور مراکز دولتی یا خصوصی امکانات خوبی هم داشته باشن.
بله.
چه بسا گاهی نگهداری این افراد اونجا نسبت به خانه و خانواده راحت تر و مطلوب تر هم باشه. اما چه تفاوتی وجود داره بین نگهداری و مراقبت از این افراد در خانه یا در این مراکز؟ موضوع بحث امروز ما هست و تلاش میکنم هم ابعاد اجتماعی اون رو و هم روایات رو در این خصوص بررسی بکنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم.
فقط یعنی میخواد بفرمایید که در یک خانواده پیشرفته یکی از شاخصهاش این هست که علارغم این که خردسالان بی سرپرست رو توی شیرخوارگاه میتونن نگهداری کنن یا سالمندان رو در مراکز نگهداری خاصی که براشون تدارک دیدن یا حتی معلولان و جانبازان رو در آسایشگاه ها میتونن نگهداری کنن و حتی میتونن بهتر از محیط خانواده از اونها حمایت و پشتیبانی بکنن، اما نشانه یک جامعه پیشرفته این است که این حمایت ها در محیط خانه انجام بله. بشه.
بله. بله، اصلا بهترین نوع حمایت و مراقبت همین هست. حتی در خصوص افرادی که ما مجبوریم اونها رو حبس کنیم یا مثلا زندانی کنیم هم حتی این قابل بحثه که آیا اینها رو اگر ما توضیح کنیم در سطح کشور، ما بحثی رو در صدر اسلام داریم تحت عنوان اسرا یا مثلا غلام و کنیز. این یک راه برده که به جای اینکه اینها رو بیاد توی یک منطقه زندانی